سلام جناب دکتر،
سلام سلام آقای منصور جردیان،
حالتون خوبه؟
حال عمالی خوبه؟ صدای بندر داری؟
بله قربان، خیلی متشکرم، خوشحالیم که شما رو میبینیم.
خواهش میکنم، بنده هم همچنین خوشحالم از
بله
دیدار شما و همینطور از اینکه در خدمت شما و دوستانی هستم که در این وبینار تشریف دارن.
خواهش میکنم، انشاءالله سلامت باشید. اجازه بدین که مسئله رو شروع بکنیم. بله شما آماده؟
من در خدمت شما هستم. بله با کمال میل.
عرض کنم که دوستان، ما خوشحالیم که جناب دکتر بهرام سلطانی قبول کردند که این وبینار رو برای ما انجام بدن. خب حج میدونید که مدت هاست که داره تلاش میکنه تا این وبینار رو برگزار بکنه، که اولیشو با آقای دکتر سلطانی شروع کردیم و حداقل هر دو هفته یک بار ما چنین وبینارهایی رو برگزار خواهیم کرد که به اصطلاح فواصل و تشکیلات اینا رو حتما به اطلاع همه خواهیم رسوند. جناب دکتر بهرام سلطانی همطور که فرمودند متولد زاهدان هستند. ماشاءالله خیلی خیلی جوونن. بله بله دیگه، نسبت به بنده که خیلی جوونن. 14 مهر 1348، یعنی سنشو خیلی ماشاءالله جوونن و انشاءالله که همیشه سلامت باشن، همینطور قبراق و با انرژی پیش بتازن. تا خرداد 1398 نایب رئیس اتاق ایران بودن، نایب رئیس کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی آسیا و اقیانوسیه از آذر 97 تا کنون هستند و عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاقها، اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی بین‌المللی هستند ICC و رئیس هیئت مدیره شرکت پرسول هستند و دانش آموخته دکترای حرفه‌ای پزشکی و MBA دانشگاه تهران و دانشگاه منچستر هستند. البته من تا اونجایی که اطلاع دارم ایشون بسیار شخصیت بزرگ، فرهیخته، دانشمند و خیری هستند تا اونجایی که من میدونم، و مقدار زیادی مدرسه سازی کردند که در جاهای محروم مملکت، که واقعا باعث تشکره از خدمتشون. خب جناب سلطانی بفرمایید مسئله رو که راجع به کسب و کار در دوران کرونا، که مسئله رو بفرمایید که چه دستاوردهایی برای ما و دوستانی که گوش میکنن مسئله رو دارن، بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی متشکر، سپاسگزارم از شما، خوش آمد عرض میکنم به همه دوستانی که به این وبینار پیوستن و خوشحالم از اینکه در خدمت جناب عالی و مجموعه حامیان جامعه مدنی و همینطور شرکت کنندگان در این وبینار هست. من اگر اجازه بدید صفحم رو به اشتراک بگذارم، به چند تا اسلایدی رو نشان هر شود که شما و شرکت کنندگان محترم در وبینار بدم. امیدوارم که الان اسلاید من رو ببینید. دارید؟
بله 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 ببینید.
بله بسیار خوب. بحثی که به عبارتی امروز قرار هست که من خدمتون ارائه بکنم موضوع کرونا و آینده کسب و کار هست که این رو به بند محول کردید. خب طبیعتاً از زمانی که این اتفاق در ایران و جهان افتاده خیلی چیزها تغییر کرده، خیلی چیزها تحت شعاع قرار گرفته و خیلی چیزها تغییر خواهد کرد و طبیعتاً آینده‌ای در پیش روی نه فقط کسب و کارها بلکه حتی لایف استایل یا سبک زندگی فردی بشر قرار داره که متفاوت از اون چیزی هست که پیش از کرونا بوده.
صدا قطع شده
جانم. با بنده بودید؟
نه خیر بفرمایید.
بله اما اجازه بدید که از این دریچه وارد بحث بشیم که آیا کرونا بحران بوده؟ مختلفی که برای بحران وجود داره دو واژه یا دو موضوع مهم به چشم میخوره. یکی این که اتفاقی که باعث بی‌ثباتی آشکار و جدی بشه و دیگری این که مخاطره آمیز باشه و یا خطرات جدی رو در بر داشته باشه. با این تعریف بحران و با تکیه به این دو واژه سوال دیگر این هست که آیا بحران الزاماً یک پدیده غیر منتظره است، یعنی فرض کنید بلایای طبیعی یا موضوعاتی که از پیش اصولا ما انتظارشو نداشتیم به وقوع میپیونده به چنین چیزی بحران میگن؟ بازم در تعریف بحران از حیث نوع وقوع و جریان وقوع بحران به سه دسته تقسیم میشه. اونهایی که بحرانهای آنی یا فوری هستند، مانند بلایای طبیعی، مانند سیل، زلزله یا همگیری ها، که حالا اینجا من یه علامت توقفی میگذارم و بعد برمیگردم به اینکه یک بازنگری در این مفهوم داشته باشیم. نوع دیگری از بحران ها بحران های در حال شکلگیری یا بحران های اصطلاحا ایمرجینگ هستند. به طور مثال زمانی که یک بنگاه اقتصادی دوچار مشکل فروش میشه یا به تدریج اون تولیدی که انجام میده دیگه در سلیقه و نیاز بازار نیست، خب سوداوریش به تدریج کاهش پیدا میکنه، امکان داره که هزینه ها از سوداوری بالاتر بزنه، نقدینگی موجود بنگاه رو فرسایش بده و نهایتاً بحران رو، نهایتاً شرکت رو مثلا ورشکستگی بده. یعنی این شکلی از بحران هست که شما شاهد اتفاق افتادنش هستید و در جریان یک دوره زمانی به تدریج رشد میکنه تا به اون مرحله اصطلاحاً بی‌ثبات کننده یا مخاطره آمیز میرسه. از بحران ها هم اصطلاحاً بحران های پایدار هستند یا ساستین. شاید جامعه ما، جامعه ایرانی، در حدود 10-12 گذشته نمونه بسیار خوبی است برای این تعریف یا این جنس از بحران. یعنی از سالهایی که ما دچار تحریم شدیم، در این حال مسائل و مشکلات و منازعات سیاسی داخلی در گرفت و بعد در انتظارات و مطالبات اجتماعی به تدریج تغییرات و همینطور انباشت مطالباتی به وجود آمد، باعث شد که ما در این سالها یا حداقل در یک دهه گذشته مرتب در بحران باشیم، یعنی در شرایط پایدار و مناسبی قرار نداشته باشیم، از ثبات لازم جامعه ایرانی برخوردار نباشه و مخاطراتش روز به روز بیشتر بشه. اگر بخوایم به کرونا هم از این منظر نگاه بکنیم، میتوانیم بگیم که همه‌گیری کرونا برای کشور چین که مبدا کرونا بود یک بحران آنی و یا بحران فوری قلمداد میشه. اما این همگیری زمانی که در اونجا اتفاق افتاد دیگه برای کشورهای دیگه آشکار بود که یک همگیری در یک جایی از دنیا به وجود آمده، لذا اونها میدانستند که چنین اتفاقی هست و این مخاطره میتوانه به سمت اونها بیاد. حتی استانهای دیگر چین هم، یعنی ما اگر بخوام دقیق تر بگیم، این همگیری کرونا برای استان هوبه یا همون شهر ووهان و اون استان مربوطه یک بحران آنی بود، اما برای دیگر استانها یک بحران در حال شکلگیری یا اصطلاحاً ایمرجینگ بود و یا در کشور ما برای نقاط اولیش مانند استان قم، استان گیلان یک بحران در حال شکلگیری بود و که منتشر شد و کشورهایی که اون رو نتوانستن جمعش بکنن که ما یکی از مثالهاش هستیم. این بحران تبدیل به یک بحران پایدار شد، یعنی یک همه‌گیری که ما الان حدود 9 ماه 10 ماه هست که در ایران درگیرش هستیم و نتوانستیم کنترلش بکنیم، از تبدیل شده به یک بحران پایدار برای کشور ما. سوال دیگر این هست که آیا یک اتفاق برای همه یک بحران میتوانه قلمداد بشه یا نامزدی بشه؟ من اگر بخوام چند تا مثال بزنم، سیل برای کسی که خانهش گلی هست میتوانه یک بحران باشه، برای کسی که خانهش در بلندی هست و به تعبیر شما مهندسان و مهندسان عمران طبیعتاً اصولی ساخته شده باشه یک بحران قلمداد نمیشه. زلزله برای کشوری مثل ما که هیچ وقت خودشو برای زلزله آماده نکرده همیشه یک بحران هست. برای کشوری مثل ژاپن که خیلی از ما زلزله خیستر هست ولی خودش رو با اون به ندرت تبدیل به بحران میشه. برای یک انسان سالم سرماخوردگی یک بیماری خیلی ساده و گذرا هست، اما برای یک بیمار سرطانی که تحت شیمی درمانی هست یک سرماخوردگی میتوانه بحران باشه و بحران آفرین باشه و زندگی اون رو به مخاطره بیندازه. برای کسانی که سالهاست در بورس هستن، مثلا حداقل از سالهای 96-97 در اونجا بودن و یک پورتفوی متنوع مبتنی بر پسنداز خودشون دارن، سقوط 3-4 ماهه اخیر بورس میتوانه یک عدم و نفع باشه و یا یک زیان تحمل باشه. اما برای اونهایی که در سال 99 با قرض قله کردن وارد بورس شدن، این سقوط بورس یک بحران هست. و یا در یک کسب و کار برای بنگاهی که کل سرمایه و نقدینگیش مثلا 2 میلیارد تومان هست، یک زیان 1 میلیاردی بحران هست. اما برای بنگاهی که نقدینگی و داراییش و یا سرمایهش به طور مثال 100 میلیارد تومان هست، یک زیان 1 میلیاردی بحران قلمداد نمیشه. پس بنابراین یک اتفاق برای همه یک بحران نیست. اتفاق کرونا هم برای همه یک بحران نبود. اتفاق کرونا هم حالا طبیعتاً اگر بخوایم بگیم واقعاً کرونا یک بحران بود یا نبود، شاید به طور مثال در کشور ما یا در اکثر کشورها میشه گفت برای نظام بهداشت و درمانشون یک بحران بود، برای دولت‌هاشون یک بحران بود، برای برخی از کسب و کارها مثل مثلا خدمات گردشگری، رستوران، باشگاه و امثال اینها یک بحران بود، برای یک کارگری که کسب و کارش از دست داد یک بحران بود. اما برای کسب و کارهایی که به طور مثال مثل استارتاپ هایی که فروش آنلاین داشتن و یا پلتفرم های اینچنینی مثل همین اسکایرومی که ما درش هستیم که فرصت جلسات مجازی رو به وجود آوردند، و یا تولید کننده هایی که به طور مثال تولید کننده الکل بودن، تولید کننده ماسک بودن و امثال اینها، کرونا یک بحران نبود یا نوع تعریفش با تعریف بحران متفاوت بود و یک فرصت براشون به وجود آورد. حالا با مثال هایی که زدم به نظرم میرسه باید یه مروری بکنیم ببینیم که یک کسب و کار سالم چه کسب و کاری است. همونطوری که گفتم یک سرماخوردگی برای یک انسان سالم بحران آفرین نیست، اما برای یک بیمار سرطانی میتوانه ایجاد بحران بکنه. کسب و کارها هم این چنین هستن، یعنی یک کسب و کار سالم که ویژگی هایی داره که من در اینجا اونها رو مهم هاشو لیست کردم و به عبارتی در 5 محور اصلی اصولاً یک کسب و کار سالم رو ما میتوانیم تصویر بکنیم یا تعریف بکنیم. طبیعتاً در برابر بحران آسیب پذیریش پایین تره. این پنج محور، محور یک مالی یا فایننس هست، دو محور مدیریت هست، سه منابع انسانی هست، چهار عملیات هست و پنج فناوری. یک کسب و کار سالم کسب و کاریه که دارای سوداوری عملیاتی باشه، یعنی از محل کسب و کارش، از محل اون کور بیزنس یا فعالیت اصلی که داره انجام میده بتوانه سوداور باشه و وضعیت مالی باثباتی داشته باشه. به عنوان مثال کسب و کاری که به شدت به بانک ها مقروض هست، حتی اگر سوداوریاتی هم داشته باشه الزاماً وضعیت مالی باثباتی نداره. پس یک ریسکی که کسب و کاری رو میدونه از سلامت، از میزان سلامتش کم بکنه یا بیاندازه، ریسک های مالی و فروش و نهایتاً سوداوری بنگاه هست. ویژگی دوم که طبیعتاً ویژگی عملیات هست، این هست که یک بنگاه از مکان و تجهیزات تولید کارآمد برخوردار باشه. یک واحد تولیدی که مثلا ماشین‌آلات فرسوده داره و هر آن این ماشین‌آلات میتوانند خراب بشن، تولیدش متوقف بشه، کیفیت تولیدش نسبت به رقبا مرتب عقب بمانه، یک فعالیت اقتصادی صنفی مثل فرض کنید یک آرایشگاه یا یک رستوران که مکان اجاره‌ای داره و مرتب باید هر روز طبیعتاً کار بکنه که بتوانه حداقل در 20 روز اول اجاره مکان رو بده که 10 روز آخر بلکه بتوانه براش ایجاد سود بکنه، کار در مخاطره هست و سلامت عملیاتی پایه یا لازم رو نداره. یا در طبیعتاً مدل کسب و کار، کسب و کارهایی که مبتنی بر مدل‌های قدیمی هستند و امکان رقابت با کسب و کارهای روزآمد رو ندارن، هر آن طبیعتاً دوچار مشکل میتونن بشن. بهره وریشون معمولا پایین تره، بیشتر در معرض ریسک هستن، سود عملیاتیشون مرتب در حال استهلاک و کاهش و موضوعاتی از این دست. یعنی فناوری به عبارتی مدل کسب و کار فناوری آسیب پذیری هستش. یا یک کسب و کاری که نیروی انسانی توانمند و با انگیزه نداره و هر زمانی ریسک این وجود داره که پرسنل سازمان رو ترک بکنن به دلایل مختلف، یا اصولا پرسنل کلیدیش مهارت‌های لازم رو نداشته باشه، باز یک کسب و کار سالم به تعبیر من قلمداد میشه. و در نهایت کسب و کاری که بالای سر اون مدیریت توانمند با تجربه با درایتی نباشه که در مقاطع خاص بتوانه تصمیمات درست رو بگیره، در شرایط اضطرار بتوانه سریع تصمیم بگیره، چابک تصمیم بگیره، در چشمه سمت حرکت بکنه، این بنگاه یک بنگاه سالم یا این کسب و کار یک کسب و کار سالمی است. اما آیا فقط سالم بودن کسب و کار کفایت میکنه؟ یعنی اگر بیایم قرینه سازی بکنیم با شرایط فعلی که در این وضعیت کرونا در جامعه ما در کشور وجود داره، خب ملاحظه میکنید که بعضی از گروه های جامعه مثل سالمندان، مثل اونهایی که بیماری های زمینه ای دارند، مثل اونهایی که مشاغل پرخطر دارن، پرستارها یا کادر درمانی، اینها بیشتر در معرض کرونا هستند یا در تشابه با کسب و کار به عبارتی اونهایی هستند که آسیب پذیریشون بالاتر هست. اما اونهایی که بیماری زمینه‌ای ندارن به نسبت جوانتر هستند و خب وضعیت تغذیه مناسبی دارن، طبیعتاً اونها اون قشری هستند که کمتر آسیب می‌بینند از کرونا. ولی همین قشر هم اگر اگر که بیشتر در معرض کرونا باشه بازم مثل کادر درمانی عرض میکنم، یا کسانی رعایت نمی کنن طبیعتاً میزان ریسک ابتلای به کرونا و میزان ریسک مرگ و میر درشون افزایش پیدا میکنه. در کسب و کار هم همینطور هست. یک کسب و کار سالم در شرایط عادی میتوانه رو انجام بده و ادامه حیات بده، ادامه سوداوری بده و توسعه فعالیت بده. اما موقعی که شرایط عادی نباشه، موقعی که شرایط ویژه باشه، دیگه یک کسب و کار سالم هم آسیب پذیره. ما نیاز داریم به اینکه در این شرایط مقاوم باشه، یعنی بتوانه در وضعیت غیر عادی بیش از همتایان خودش، بیش از رقبای خودش دوام، کمتر از اونها آسیب ببینه. یک کسب و کار مقاوم علاوه بر اون چیزهایی که در کسب و کار سالم اشاره شد، ویژگی های دیگری هم باید داشته باشه. به احتیاطی کافی رو باشه. کسب و کاری که اگر برای مدت فرض کنید یک ماه یا دو ماه فروشش متوقف بشه یا عملیاتش متوقف بشه، ورشکست بشه، این کسب و کار منابع احتیاطی رو برای خودش تمهید نکرده. خب ما در شرایط کرونا هم دیدیم اون اصطلاحاً اسمی ها، کسب و کارهای ضعیفتر، کسب و کارهایی که بیشتر در معرض ریسک های مالی قرار داشتن، خب در این دوره به شدت آسیب پذیر بودن. اما اون کسب و کارهایی که بالشتکی از نقدینگی برای خودشون فراهم کرده بودن، خب بیش از همتایان خودشون توانستن شرایط فعلی رو تاب بیارن و دوام بیارن. یا در شرایط تحریمی که ما قرار داریم، شرکت هایی که تولیدی که به طور مثال مواد اولیه خودشون رو به میزان احتیاطی برای زمانی که احیانا به واسطه تحریم یا به واسطه مشکلات داخلی کمیابی تدارک دیدند، اونها بیشتر از همتایان خودشون میتوانن پایدار باشن و فعالیت خودشون رو یا تولید خودشون رو ادامه بدن. پس یک کسب و کار مقاوم باید بافر داشته باشه یا اصطلاحاً بالشتک هایی داشته باشه از منابع ضروری و مورد نیازش، در رأس اونها منابع مالی، که در شرایط ریسک و در شرایط احیاناً بحران بتوانه بیشتر دوام بیاره. نکته بعد انعطاف هست. کسب و کارهایی که مدل کسب و کارشون منعطف هست، مثلا در همین باز شرایط کرونا، اونهایی که هم به غیر از فروش فیزیکی فروش آنلاین داشتن و می توانستن از طریق آنلاین فروششون رو انجام بدن، اونها کارشون رو کنن، اینها از این ویژگی انعطاف برخوردار بودن. ویژگی یه سرعت هم عجایب.
صدای شما گویی
خط مثلا در چین من ادامه بدم؟
بله صداتون خط میشه، یه مقداری از جمله ها گفته نمیشه.
احتمالا مشکل اینترنت هست. الان صدای من رو داریم؟
الان خوبه. بله
بفرم. بله بله، عرض می کردم که خب ما موقعی که نگاه می کردیم به مدل کار کسب و کارهای آسیا جنوب شرقی، در رأس اون چینی ها و کره ای ها که یه مقداری زودتر دچار کرونا شدن، اونجا می دیدیم که به چه سرعتی اینها اپلیکیشن های رو طراحی می کنن و کسب و کارهای خودشون رو روی اون اپلیکیشن ها می برن، فروششون رو یا خدمات پس از فروششون رو، اطلاع رسانیشون رو، شبکه نیروی انسانی یا شبکه فروشندگانشون رو. و خب طبیعتا یکی از مهمترین فاکتورهایی که باعث شد شرکت‌های چینی و کره‌ای بتوانند از این بحران سریع‌تر بیرون بیان همین سرعت عملی بود که به خرج دادن برای اینکه تغییرات لازم رو در کسب و کارشون به وجود. موضوع بعد سازگاری هست. خب یه بنگاه انعطاف لازم رو داره، به سرعت هم تغییراتی رو در خودش به وجود میاره، اما چقدر میتونه با این تغییرات ادامه بده کار رو؟ یعنی چقدر نیروی انسانیش، شکل مدیریتش، مدل کسب و کارش میتونه در این مدل کار بکنه و فانکشن بکنه، چقدر میتونه دوام بیاره، چقدر میتونه این تغییراتی رو که به سرعت انجام داده در داخل خودش نهادینه کنه. این برمیگرده به این که یا اصولاً به این شکل باید دیده بشه که فرهنگ این سازمان چقدر سازگار هست با شرایط جدید یا چقدر انعطاف داره برای اینکه شرایط جدید رو در خودش تعریف کنه و در خودش تثبیت بکنه. به طور مثال خب بعد از شوک‌های نفتی که نرخ قیمت نفت و هزینه انرژی برای بنگاه‌ها گران می‌شد، مثلا در شوک نفتی 72-73 در مرحله اول بنگاه‌هایی که می‌خواستن با این بحران مقابله کنن یا اون رو مدیریت بکنن، خب رو آوردن به این که تا اونن مصرف انرژی خودشون رو بیارن پایین، عیاب و زهابا رو کم بکنن، لوجستیک هایی که به عبارتی سازمانی بود اونها رو حتی الامکان اینتگریت بکنن، یعنی به ترتیبی باشه که کمترین مسیر رو لازم باشه سرویس بدن، دستگاه اضافه رو خاموش کنند و و و موضوعاتی از این دست. اما بنگاه تا چه حد میتونه این مدل رو دوام بیاره؟ اونها طبیعتاً در مدت زمان بلندتری اونهایی که توانستن این کاهش مصرف انرژی رو در مدل کسب و کار خودشون نهادینه بکنن، خب طبیعتاً اونهایی بودن که موفق به بهتر و مناسبتر کسب و کارشون شدن. حالا یک سازگاری به وجود میاد، اما این سازگاری در دراز مدت میتوانه به هر حال بهره‌وری بنگاه رو دستخوش تغییر بکنه. بنابراین بنگاه باید در همون شرایط دست بزنه به این که تغییراتی رو در خودش به وجود بیاره که از به عبارتی هنجارها یا از مدل کسب و کار جدید به طور کلی کوچ بکنه به مدل کسب و کار جدید. باز همون مثال بحران انرژی رو اگر بخوام بزنم، کسب و کارها در ادامه سازگاریشون خب طبیعتاً رو آوردن به اینکه ماشین‌آلاتی با بهره‌وری انرژی بالاتر رو تولید بکنن یا به کار بگیرن، ماشین‌های کم مصرف‌تر رو استفاده بکنن، از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده بکنن و موضوعاتی از این دست. یعنی این کسب و کار سریع‌تر از همتایان خودش یا رقبای خودش شیفت بکنه به مدل‌های کسب و کاری که مدل‌های پایدار کسب و کاری که هنجارهای جدید رو یا نرم‌های جدید رو یا اصطلاحاً نیو نورمال رو در اون مدل کسب و کار دیده باشه. موضوع دیگری که یک کسب و کار رو مقاوم می‌کنه تنوع. دوستانی که در بازار سرمایه هستند این هشدار رو همواره شنیدن و باهاش آشنا هستند که کسی که در بازار سرمایه کار می‌کنه اگر روی یک سهام فقط سرمایه گذاری کنه ریسک بالایی داره. همواره بهشون توصیه میشه که سبد نگه دارید از شرکت‌های مختلف، از صنایع مختلف و موضوعاتی از این دست. کسب و کارها هم این گونه هستند. کسب و کارهایی که تک محصولی هستند، یا بهتره بگم شرکت‌هایی که تک فعالیتی هستند، خب طبیعتاً اگر مخاطره یا بحرانی اون فعالیت رو تحت شعای جدی قرار بده بسیار در معرض زیان، آسیب یا حتی ورشکستگی هستن. به طور مشخص فعالیت‌های گردشگری یا شرکت‌هایی که اصولاً تنها فقط فعالیتشون گردشگری بوده و کار دیگری انجام نمی‌دادن، خب بسیار بیشتر آسیب دیدن تا مجموعه هایی که به طور مثال گردشگری یک بخشی از پورتفوی کسب و کارشون بوده، در کنار اون به طور مثال خدمات حمل و نقل داشتن، در کنار اون احیانا فعالیت ها و سرمایه گذاری های دیگری داشتن، فعالیت های تجاری داشتن، فعالیت های تولیدی داشتن. برای همین هست که کسب و کارهای اصولا در برابر بحران ها و در برابر مخاطرات آسیب پذیرند، یعنی اگر یک یا دو فعالیتشون بیشتر در معرض قرار بگیره، اگر یک عامل بیرونی تهدیدی برای یک یا دو فعالیتشون قلمداد بشه، حتی میتوانه برای فعالیت های دیگرشون فرصت قلمداد بشه. در همین مثال، خب ما بنگاه هایی رو داشتیم که خب تولیدشون تولید صادراتی بود، با افزایش نرخ ارز از شرایط فعلی زیان کمتری، سوداوری بالاتر و بیشتری داشتن. در این حال این شرایط تحریم برای بنگاه هایی که به شدت وابسته به واردات مواد اولیه بودند و تولید و همینطور بازار داخلشون یک بازار رقابت کامل بود، یعنی رقبای زیادی داشتن، بحران بیشتری به وجود آمد. و نکته آخر که به نظر من همسنگ تمام نکات قبلی است که گفتم و یه مقدار حوله مدیری، باور دارم که موضوع مدیریت ریسک برای بزرگی که فعالیت های غیر مالی دارن، چون اصولا مدیریت ریسک در کارهای مثل بانکداری، مثل نهادهای مالی بورسی و امثال این یک ماجول تعریف شده ای از فعالیتشون هست، ولی کسب و کارهای دیگه و به ویژه اونهایی که مدیریتشون خیلی آشنا با این مفاهیم نیست، به شدت در معرض ریسک های مختلف محیطی قرار دارن. خب با تعریف ریسک آشنا هستن. ریسک مؤلفه ایست، عاملی است که با یک درجه وقوع تا حدی قابل اندازه‌گیری میتوانه یک درجه اثرگذاری روی فعالیت یا کسب و کار داشته باشه. پس بنابراین دو عامل مهم تعریف ریسک این هست که یک احتمال وقوع درش هست و دیده باید بشه و اندازه‌گیری یا اندازه‌گذاری بشه، و دوم این هست که میزان تأثیری میتوانه بر کسب و کار یا فعالیت داشته باشه که اون هم قابلیت تخمین داره. بنگاه‌های اقتصادی بر اساس احتمال وقوع یک ریسک و شدت تأثیر اون بر یک کسب و کار، خب طبیعتاً ریسک ها رو دسته‌بندی میکنن اونهایی که مدیریت ریسک رو آشنا هستن و تمهیداتی اتخاذ میکنن برای اینکه بتوانن اون ریسک رو به حداقل برسانن، تأثیرش رو، خودشون رو در برابر اون مقاوم کنن، خودشون رو در برابر اون به اصطلاح بیمه کنن، یا با روش ها و ابزارهای اثر ریسک رو کاهش بدن، یا اصولا روش کسب و کاری رو اتخاذ بکنن که اون ریسک اگر هم اتفاق بیفته حداقل اثر رو بر فعالیتشون داشته باشیم. ما متاسفانه در این بخش بسیار ضعف داریم. من حالا قبل از اینکه یه مقدار این بحث رو باز بکنم، این نمودار رو که حاصل یک به عبارتی از یک مقاله ای هست که سورسش رو هم زیرش قید کردم از هاروارد بزنس ریویو اینجا آوردم که دقیقاً تفاوت بین دو کسب و کار اصطلاحاً مقاوم و یک کسب و کار غیر مقاوم رو، یا اونهایی که اصول کسب و کار نمی کنند، یک بحران بود. خب خب اون نمودار یا اون خط مشکی اصطلاحاً بنگاهی هست که بنگاه مقاوم ما رو تعریف کردیم و اون خط به عبارتی صورتی بنگاهی هست که مقاوم نیست. شما ملاحظه میکنید زمانی که بحران به وجود میاد، اولا بنگاهی که مقاوم هست میزان تأثیرپذیری کمتری از اون بحران داره، چون تدارک و تمهیدات رو از پیش داشته، سرعت ریکاوری یا بازگشت سریعتری داره و همینطور به جهت اینکه خب رقباش از این مزیت برخوردار نیستن و حتی تری از پیش از بحران میتوانه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی میتوانه سهم بازارش رو در مقایسه با رقبای غیر مقاوم خودش بیشتر بکنه، یا به جهت اینکه ریسکاش رو پوشش داده میتوانه با نقدینگی که توانسته از طریق مدیریت ریسک برای خودش حفظ بکنه کسب و کار رو در اون زمان توسعه بده، در حالی که دیگران دارن تلاش میکنن که کسب و کارشون رو نجات بدن. و اون محدوده هاشور خورده که ملاحظه میکنید عملا اون به عبارتی یک بنگاه مقاوم نسبت یک بنگاه غیر مقاوم داره، یا میزان به عبارتی سود، فروش و حالا هر پارامتر دیگری در نظر بگیریم در همین مساحت هاشور خورده میتونه تعریف بشه. یه بنگاه مقاوم به تعبیر و اصطلاح مرسومش در بحران‌ها به شکل وی اثرگذاری بر بنگاه میشه، یعنی تا حدی میاد پایین و به سرعت برمیگرده بالا. شما اگر اون خط مشکی رو ملاحظه کنید بیشتر شکل وی داره، ولی بحران بر ملاحظه بکنید با تدریج بیشتری ریکاوری میکنن یا برمیگردن و در نهایت هم شاید و لول مورد انتظار یا لولی که پیش از بحران قرار داشتن هیچ وقت نتونن برسن. هر بحران سطح گسترده اتفاق میفته یا هر اتفاق مهمی که در سطح گسترده اتفاق میفته، هنجارهای کسب و کار رو یا اصطلاحاً نرم بیزینس رو از یک استیج و یا یک لول موجود به یک لول جدید ارتقا میده و در اصطلاح انگلیسی یک نیو نورمال به وجود میاره، یک مجموعه هنجاری جدید یا یک چارچوب جدید، یک فضای جدید برای کسب و کار رو تحمیل میکنه به جامعه. من فقط برای اینکه این موضوع رو یه مقداری ساده سازی بکنم، مهمترین تحولاتی رو که در 100 سال اخیر اتفاق افتاده که تأثیر آشکاری به هنجارهای کسب و کار داشته و به عبارتی نرمهای جدید رو به وجود آورده اینجا نشان دادم. خب فرض کنیم که یک نرمی که خب طبیعتاً از قبل وجود داشته با وقوع جنگ جهانی اول و همینطور همزمان، تقریباً همزمان اون آنفلانزای اسپانیایی، پس از اون میدونید که خب طبیعتاً کسب و کارها سوق پیدا کردن به سمت اینکه مدلشون از کسب و کارهای شخصی به کسب و کارهای بنگاهی، یعنی بنگاه به تعریف امروزی تقریبا از پس از جنگ جهانی دوم بیشتر سرعت پیدا کرد در کشورهای البته توسعه یافته تر و همینطور مکانیزه شدن تولید سرعت بیشتری پیدا کرد و همینطور هایی که جنگ بودن اصولا حتی ساخت بناهاشون برای احداث ماشین‌آلات جدید هم تغییرات اساسی پیدا کرد به نوعی که مقاومتر باشه در برابر احیانا بحران‌ها یا جنگ‌های بعدی. جنگ جهانی دوم باز همین اتفاق رو به وجود آورد. میدونید که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم اصولا سازمانهای بین المللی یا نهادهای بین المللی که اصطلاحا بهشون میگن نهادهای برتون وودز شکل گرفتن، سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و همینطور گات که بعدا تبدیل به سازمان جهانی تجارت شد و در اون زمان هنجارهای جدید کسب و کار بیشتر مبتنی بر توسعه تجارت شد. کشورها متوجه شدند که هم نیاز به یک بارچگی در مدیریت جهانی وجود داره و هم اینکه با کاهش موانع تجاری می توانند ریسک جنگ رو حداقل کنند، به جهت اینکه حالا به تعبیر اقتصاددان معروف 19 اوایل قرن 20 فردریک باستیا، از مرزهایی که کالا عبور نمی‌کنه سربازها عبور می‌کنن. با این تعریف بود که جهانی شدن عملاً بعد از جنگ جهانی دوم بنیاد گذاشته شد. در اوائل دهه 1970 میلادی خب مستظر هستید که شوک نفتی معروف 1973-1974 موجب شد که ظرف یک سال قیمت نفت تقریبا 5 برابر بشه و این شوک نفتی بنگاه ها رو یا فضای کسب و کار رو برد به سمت صرفه‌جویی بیشتر در مصرف انرژی. تلاش خودروسازها تلاش کردن ماشین های با میزان مصرف پایین تری تولید کنن، فعالیت های انرژی های تجدید پذیر خیلی جدی بنیانگذاری شد یا دنبال شد و موضوعاتی از این دست، تا اینکه ما رسیدیم به کووید 19 یا کرونا که ملاحظه میکنید که مدل کسب و کار و فرایندهای کسب و کار در همین چند ماه چقدر برای من و شما و برای کشورهای دیگه تغییر پیدا کرده. شاید هیچ عامل دیگری نمیتوانست چنین شتابی بده به این که بنگاه‌های ما برن به سمت اینکه بیشتر از آی‌تی استفاده بکنن، بیشتر مبتنی بشن بر فعالیت‌های فضای مجازی، بتوانند دورکاری رو در خودشون جا بندازن و بر همین مبنا کار بکنن و فعالیت کنن. این نکته رو فقط ذکر بکنم که سالهایی که در اینجا آوردم طبیعتاً هنجارهای شکل گرفته بر پایه اتفاقات غیر فناورانه هست. یعنی خب شما میدونید که انقلابات صنعتی هم هر کدومشون نرمهای جدید رو در کسب و کار به وجود آورده. منتها من چون میخواستم قیاسی با کرونا و همگیری داشته باشم، اتفاقاتی رو که بحران آفرین بودند و پس از بحران نرمهای جدید رو به وجود آوردند رو و مبتنی بر فناوری نبودند در اینجا ذکر کردم. اما برگردیم به موضوع ریسک. ما دو فضا داریم، یه فضا فضای ریسک هست و یه فضای نااطمینانی. ریسک رو خدمتتون عرض کردم و باش آشنا هستیم. نااطمینانی به طور خلاصه به طور ساده میتونم عرض کنم به ریسک هایی گفته میشه که درجه وقوعشون که ببخشید احتمال وقوعشون قابل اندازه‌گیری و یا قابل پیشبینی نیست و همینطور شدت اثرشون هم قابل اندازه‌گیری و پیشبینی نیست. شرایط عادی یا در تعریف اولیه مدیریت ریسک بسیار از بلایای طبیعی رو به طور مثال جنگ ها رو، احیانا همگیری ها رو و اتفاقات غیر مترقبه رو همه رو در زمین نااطمینانی تعریف می کردن. اما اتفاقی که در تمام این سالها افتاده از زمانی که به هر حال مدیریت ریسک در عرصه مدیریت، در نقشه مدیریت کسب و کار و همینطور در مدیریت نهادهای مختلف جامعه و نهادهای دولتی جای خودش رو باز کرده، این هست که اتفاقاتی میفته که تا پیش از اون نااطمینانی قلمداد میشده یا در دسته نااطمینانی ها دستبندی میشده یا برای ساده سازی یا فرار از اصولا مواجهه با اونها به زمین نااطمینانی رانده میشده. ولی موقعی که اتفاق میافتاده و اتفاق میافتاده دیگه آشنایی که باش حاصل میشه و خطری که به وجود میاره و راهکارهایی که یا کاهش شدت وقوعش و همینطور مدیریت به عبارتی آثارش بر فعالیت ها شناخته میشه و به وجود میاد، این اجازه رو میده که اونها رو در زمین ریسک بیاریم و تعریف کنیم. یعنی نااطمینانی هایی که قابل تعریف یا قابل باز تعریف هستن، قابل تبدیل هستن به ریسک. به زعم خیلی ها همه گیری ها دیگه در دستبندی نااطمینانی قرار نمیگیره. حتی خیلی ها، خیلی از به عبارتی چهره های شاخص و شناخته شده مانند مثلا بیل گیتس اذعان میکردن یا از سالها پیش این هشدار رو داده بودن که اگر همگیری با این ابعادی که حالا امروز ما دوچارش هستیم بیاد، مخاطرات جدی خواهد داشت. یعنی با توجه به این که ابتدای قرن 21 همه‌گیری در نقاط مختلف دنیا اتفاق افتاده ولی هیچ کدومشون تبدیل به پاندمی نشده، عملاً نظام مدیریتی دنیا میبایست همه‌گیری ها رو یا اپیدمی ها رو در دستبندی ریسک خودش قرار میداد. تفاوت کشورهای مثل چین، یعنی شاید مهمتر از هر کشور دیگری من میخوام عرض بکنم، با کشورهای مثل ما یا حتی کشورهای پیشرفته این هست که اونها آمادگی برای مدیریت این ریسک رو داشتن. همه‌گیری به جهت اینکه در چین سارس قبلا به وجود اومده بود و اصولا چین خیلی مواجه با اپیدمی هایی بوده در این چند دهه گذشته، آمادگی مدیریت اپیدمی در چین بسیار بالا بود و شما دیدید علارغم اینکه شاید خیلی از ابعاد این بیماری ناشناخته بود برشون، ولی توانستن ظرف 2-3 ماه تقریبا کنترل کنن، مدیریت کنن و امروز چینی ها به راحتی حتی بدون استفاده از ماسک دارن در کشورشون کار میکنن، زندگی میکنن و تقریبا زندگیشون به حالت عادی برگشته. من برام جالب بود در سفرهایی که به چین داشتم، خب من اونجا سفرهای متعددی داشتم، اولین باری که رفتم چین و وارد هتلم شدم خواستم لباسهام رو آویزون بکنم، در کمد رو باز کردم دیدم که یک کلاه خود مانندی توی کمد اون پایین گذاشته شده. یه مقدار برام ناآشنا بود این چی هست، بازش کردم و خوشبختانه حالا اون توضیحاتش به زبان انگلیسی هم بود، نگاهی بهش انداختم و متوجه شدم که این ماسک ضد گاز هست و در هتل این رو گذاشتن برای اینکه اگر احیانا آتش سوزی شد، حملات شیمیایی اتفاق افتاد و موضوعاتی از این دست، کسی که در هتل بتونه از این استفاده کنه. من فکر کردم که این حالا عجب هتل عجیب و غریبیه، ولی در سفرهای بعدی که به جاهای مختلف، هتل‌های مختلف می‌رفتم، باز می‌دیدم کم و بیش تقریبا شاید در 80% هتل‌هاشون این قرار داره و بعد متوجه شدم که عملاً این بخشی از الزاماتی است که وزارت یا سازمان مربوطه گردشگری و هتلداریشون به هتل‌های چین الزام کرده که این کار رو انجام بدن. میخوام عرض بکنم که مدیریت در سطح حکمرانی هم در کشورها یک مدل مثل چین میشه که خیلی از نااطمینانی ها رو طبقه بندی کرده، در قالب ریسک تعاریفی براش داره، در سازمان های بحرانش دستورالعمل های مشخص رو دارن، در حالی که در اینجا متخصصین امر در ایران و حتی در خیلی از کشورهای اروپایی مرتب با همدیگه مناقشه داشتن و یا اختلاف نظر داشتن در اینکه بالاخره قرنطینه باید بشود یا نشود، چین بلافاصله این کار کرد و این بحران رو دامنش رو کوتاه کرد و جمعش کرد و الان میبینیم که بقیه کشورهای مثل ما که این کار رو نکردن چه آسیبهایی رو دارن میبینن و چگونه هنوز این بحران گریبانگیرشون هستش. ولی خب حالا بالاخره این اسمش رو بحران بگذاریم یا با اون تعریفی کردم روی یک کسب و کار چی؟ کسب و کار کنه به عبارتی جریان درآمدیش دچار آسیب میشه یا به سامانه تولیدش آسیب میرسه، مثلا در بحران های مثل زلزله فرض کنید یا آتش سوزی به ساختمان، ماشینالاتش و سرمایه انسانیش، یا دچار کسری منابع مالی میشه مثل بحران های مالی که برای شرکت ها به وجود میاد یا فرضاً شرکت هایی که بدهی های سنگین به بانک ها دارن، اونهایی که در زمان سقوط بازارهای سرمایه اصولا پورتفولیوشون به شدت آسیب می‌بینه، اینها دچار بحران میشن. اونهایی که در یه بخش دیگه در زنجیره تأمینشون مشکل به وجود میاد، یعنی باز هم هر بحرانی فرض کنید بحران ها بلایای طبیعی میتونه اختلال در حمل و نقل به وجود بیاره، میتونه باعث بشه که مرزها بسته بشه، نتونن مواد اولیه‌شون رو وارد کنن و یا پیمانکارانشون به کارشون ادامه بدن و کلن در سابلای چین به حال هر اختلالی به وجود بیاد، این میتونه بحران آخرین باشه برای شرکتی که مواجه با این میشه. و نهایتا تصمیمات نادرست، یعنی بسیاری از شرکت ها خودشون رو به ورطه بحران میاندازن، سرمایه گذاری حساب نشده روی کسب و کارهایی که خب طبیعتاً مطالعه لازم روش اتفاق نیفتاده، تخصیص دادن بخش اعظمی از پورتفوی مالی شرکت به یک فعالیت پر ریسک که عدم مدیریت قاطع یک اتفاقی که در شرکت میفته، حالا این اتفاق میتوانه فرض کنید که ترک کسب و کار توسط مدیران کلیدی اون یا نفرات کلیدی باشه، میتوانه طبیعتاً تغییر ذائقه مصرف کننده باشه و افت تدریجی فروش باشه و هر چیزی دیگه که مدیریت تصمیم لازم و سریع رو در اون زمان نمیگیره. این موضوعات خب طبیعتاً به یک کسب و کار از طریق بحران آسیب میزن. اما یک مطالعه انجام دادن، باز این مطالعه توسط مکنزی انجام شده در چین، تقریبا با مدیران بنگاه‌های چینی ما چه چیزی آموختن، چه درس‌هایی گرفتن. جمع‌بندیشون هم این 11 عاملی هست که من اینجا برای شما لیست کردم. در درجه اول اونها متوجه شدن که در زمان مدیریت بحران و چالش باید با مجموعه شفاف بود، یعنی مخاطرات رو، مسائل رو، مشکلات رو خیلی شفاف باید با کل سازمان در میان گذاشت، آثار و پیامدهای اون رو در میان گذاشت و همه اونها رو نسبت به شرایط و وضعیت شرکت، تاباوری شرکت، تصمیماتی که قرار گرفته بشه بدون هیچ گونه به عبارتی لاپوشانی، بدون هیچ سانسوری در جریان قرار داد. نکته دوم این هست که اونها روش‌های ارتباطات سازمانیشون رو در این مدت متوجه شدن که و توانستن که تنوع بدن، یعنی از اون روش‌های فرمالی که قبلا داشتن به روش‌های چابک‌تر، به استفاده از پلتفرم‌های مختلف، به شیوه موازی در پلتفرم‌های دیگه و اصولا از روش‌های شاید تا پیش از این بیشتر برای سرگرمی استفاده میشد، اونها دیگه در این مدت در کسب و کارشون استفاده کردن و متوجه شدن که چقدر میتونه در این شرایط بهتر از مدل متعارف اطلاع رسانی های سازمانی عمل بکنه. بحران کرونا موجب شد که اونها به تحول دیجیتالشون سرعت ببخشن، همونطوری که بیشتر اشاره کردم بسیاری از اونها طبیعتاً امروز دیگه خیلی از کسب و کارهاشون رو با سرعت مبتنی کردن به فضای مجازی، به پلتفرم ها، به یک بارچگی نرم افزارهایی که از پیش داشتن و خب موضوعاتی از این دست. اتفاق دیگه‌ای که براشون افتاده یا درسی که گرفتن این بوده که نظام تصمیم گیری در شرکت رو از یک نظام عمودی و یا یک نظام سلسله مراتبی در چنین شرایطی باید تبدیل کرد به یک نظامی با به سلسله مراتب کمتر، یا به عبارتی رأس سازمان بعضی شرکت ها ابراز میکردن که نه فقط با لایه پایینی، لایه ها هم ارتباط مستقیم میگرفت برای اینکه بتوانه فاصله ابلاغ، تصمیم گیری و بازخورد رو از نظر زمانی تا حد ممکن کم بکنه و تصمیم گیری ها رو و اتفاقات رو در شرکت سرعت ببخشه. کار دیگری یا درس دیگری که آموختند این بود که در شرایط کرونا مدل های جدید همکاری بین سازمانی تعریف کردن و طراحی کردن. یعنی به طور مثال بعضی از شرکت‌های چینی که در حوزه تهیه و تولید فیلم سینمایی فعالیت می‌کردن، با بسته شدن سینماها خب طبیعتاً کسب و کارشون تخته شد، ولی بعضی از اونها این تجربه رو داشتن که به سرعت شیفت کردن به سمت شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که به صورت آنلاین پخش برنامه یا بازی یا حالا به طور کلی پلتفرم های آنلاین ویدیویی و تلویزیونی بودن و فیلم هایی رو که اخیراً تولید کرده بودن در اونها بنابراین افزایش بدن و در نهایت که مدل کسب و کارشون رو هم به نوعی در با استفاده از این تهدید تغییر دادن. چینی ها تا پیش از بحران کرونا خیلی چیزی به نام دورکاری نداشتن. دورکاری مقوله‌ای هست که بیشتر شاید آمریکایی‌ها استفاده می‌کردن و بعضی از کشورهای غربی. چینی ها در بحران کرونا اذعان می‌کنن که ما تازه ارزش دورکاری رو متوجه شدیم، به جبر شرایط کرونا این رو خب طبیعتاً انجام دادیم، اما واقعاً متوجه شدیم که چقدر هم میتونه برامون مفید باشه و بنابراین دورکاری رو کماکان به عنوان مدل کاری و مدل کار با کارمندان خودشون دارن ادامه میدن و اون رو کنار نگذاشتن. موضوع دیگه ضرورت آموزش و پشتیبانی از آموزش مستمر در سطح سازمانه. مدیران ارشد سازمان‌های چینی که مصاحبه شدن ابراز میکنن که به جهت اضطراری که ما داشتیم در اینکه خب در خانه بمانیم یا فاصله فیزیکی یا فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم یا به دلیل اینکه باید یک سری توصیه ها رو به پرسنل منتقل میکردیم، خودمون هم با اونها آشنا میشدیم، حجم آموزش درون سازمانی و آموزش حین کار ما در این مدت بسیار بالا رفت و تازه متوجه شدیم ما به عنوان مدیران ارشد سازمان چقدر خودمون رو از آموزش های مستمر یا آموزش های حین خدمت محروم کرده بودیم. یعنی سطح آموزش درون سازمانی در بنگاه های چینی در دوران کرونا افزایش پیدا کرد یا ارتقا پیدا کرد، بهتر بگم به سطوح ارشدتر سازمانی، نه فقط برای پرسنل کارشناسی و جونیور. موضوع دیگری که خب تغییر دیگری که به وجود اومد یا درس دیگری که گرفتن، روش‌های ارزیابی کارکنانشون رو تغییر دادن. طبیعتاً کارمندی که دیگه دورکار بود و زیر کلید و نظر مدیر نبود، امکان اینکه نظارت یا ارزیابی فرایندی داشته باشن بر این وجود نداشت. بنابراین ارزیابی هاشون رو بیشتر ریزالت اورینتد یا نتیجه محور کردن و روش های ارزیابی رو متناسب کار در این شرایط کردن. مشکل دیگری که باش مواجه شده بودن این بود که خب به جهت نگرانی از کرونا خیلی از پرسنلشون به ویژه در همون یکی دو ماه اول میترسیدن که بیان سر کار. یکی از همین شرکت‌های چینی تعریف میکنه که خب ما یه فروشگاه زنجیره‌ای فست فود، ببخشید یه فروشگاه زنجیره‌ای کیترینگ و سفارش و بیرونبری غذا به عبارتی، این که در شرایطی که ووهان رو قرنطینه کردند ما اونجا خب هم ملزم بودیم که مقداری غذا بپزیم و این رو پخش بکنیم و هم می‌خواستیم کسب و کارمون رو در اونجا حفظ بکنیم. و میگه که خب در اونجا خیلی از کارکنان ما نگران بودن تو اون شرایط که برن سر کار. ما در نهایت اومدیم یه فراخوانی توی مجموعه دادیم و حالا با توجه به شرایط بحرانی که در ووهان هست اعلام کردیم که هر کی داوطلبه بره توی شعب ما در ووهان و کار کنه، و عده زیادی تقریبا اونطوری که اظهار شده 3 برابر اون پرسنلی که نیاز داشتن داوطلب شدن که برن در اونجا کار بکنن و خب البته حقوقشون رو هم دریافت میکردن. نکته این هست که اونا متوجه شدن که برای برخی از کارها به جای اینکه نظام دستور رو به کار بگیرن بهتر نظام داوطلبانه در اون سازمانی رو به کار بگیرن که خب حالا مزایای مختلفی داره که شاید در حوصله این بحث نباشه. موضوع بعدی کمک به مقاوم سازی کارکنان بود. کارکنان خب به جهت نگرانی که داشتن از نظر روحی، از نظر امنیت کاری، از نظر نگرانی نسبت به خانواده، نسبت به شرایط و وضعیت آینده خودشون خب بسیار شکننده شده بودن. اتفاقی که در این ماه افتاده، مدیران چینی اذعان میکنن که نقش ما در این که بتوانیم به اونها اطمینان خاطر بدیم، در این که بتوانیم کمکشون بکنیم برای حالا مسائل و مشکلات و موضوعاتی که داشتن خیلی پررنگ بود، و ما از این شرایط کرونا یاد گرفتیم که چگونه میتوانیم حامی بهتری برای کارکنان باشیم. و در نهایت تقویت انسجام درون سازمانی است. اونها میگن که در شرایطی که ماها همه دورکار بودیم، بعضن پشت دستگاهامون مینشستیم، پرسنل احیانا ویدیوشون رو روشن میکردن، بچه اونها داشت اتاق بازی میکرد یا با لباسهای کژوالتر با لباسهای غیر رسمیتر اونجا نشسته بودن، این موجب شد که صمیمیت بین کارکنان ما در مجموع افزایش پیدا کنه. اون رابطه خشکی که در محیط کار وجود داره، همه با لباس رسمی میان، همه پشت میزشون میشینن، کارشون رو میکنن و کانتکت به نسبت کمتری با هم دارن، تبدیل شد به روابط دوستانه، به بعضن اتفاقات جالب و خنده‌داری که احیانا میافتاد، و این انسجام روابط کارکنان در اون سازمان رو افزایش داد. من این موارد رو از این بابت اینجا آوردم که واقعا فکر میکنم بسیاری از اینها رو ما میتوانیم ازش درس بگیریم یا میتوانیم بهش توجه بکنیم. اتفاق از این نگاه تغییر باشه، این میتوانه یک درس باشه، این میتوانه یک روش جدید باشه، این مزیت‌هایی داره که این مزیت‌ها رو ما باید حفظ کنیم در سازمان خودمون. و خب من فکر می‌کنم بسیاری از اینها، یا واقعا به جد میتونم بگم تمام اینها نکاتی است که بنگاه‌های ما میتونن بسیار از اینها استفاده بکنن و در فرایندهای کاریشون، در مدل کاریشون ها رو به کار ببندن. ما درس هایی که خودمون در کرونا گرفتیم، حالا در تلفیق با اون اسلاید قبلی، این هست که متوجه شدیم که مدل‌های منعطف کسب و کار مقاوم‌تر هستند. تجربه شخصی خود من این بود که فعالیت‌های مشخصی از پورتفوی فعالیت‌هایی که ما در شرکت انجام میدیم تو این شرایط بسیار توانست به ما کمک بکنه که مجموعه شرکت رو حفظ بکنیم، تعدیل نداشته باشیم، به عبارتی درآمد بخش‌هایی رو بتونیم بالشتک حفظ نیروی کارمون در بخش‌های دیگه بکنیم. مدل منعطف کسب و کار داد که بتونیم بازاندیشی بکنیم، یعنی از همون لحظه نخست فکرها قفل نشد روی این که چه کنم، بلکه این درجه پایین تر نگرانی خب طبیعتا مجال اندیشه همینطور تنوع در فعالیت های اقتصادی که حالا بهش اشاره کردم. موضوع مدیریت ریسک رو که خدمت شما گفتم، من به نظرم میرسه که این باز هم تأکید میکنم حلقه مفقوده مدیریت در کشور ما هست. ما از امروز دیگه باید هممون همگیری ها رو در چارچوب مدیریت ریسک بنگاه خودمون در نظر بگیریم، نه فقط همگیری ها. باز برمیگردم به نکته که عرض کردم، در جریان تحریم ها چه شرایطی برای بنگاه ما به وجود اومده؟ اونهایی که ریسک های ناشی از تحریم رو شناسایی کردن و به طرق مختلف اون ریسک رو کاهش دادن یا از اون ریسک فاصله گرفتن، خب بنگاه های سرپاتر امروز ما هستن. ما در سطح ملی هم دقیقا همین ضعف های بنگاهی رو کم و بیش داریم، شاید حتی بیشتر میتونم اذعان بکنم. یعنی ما متوجه شدیم که واقعا هم بنگاه های ما هم کشور از نظر بنیان های اقتصادی و سلامت بسیار آسیب پذیرند. بنیان های سلامت یا نظام بهداشت و درمان کشور ما ضعیفتر از اون چیزی بود که فکر میکردیم. موضوع ما فقط موضوع مالی و کمبود منابع مالی و دارو و همسال این نبود. موضوع ما نبود یک مدیریت مناسب برای بحران‌های همگیری، بحران‌های بهداشتی در کشورمون بود که خب شرایط رو اینچنین کرد. یعنی اصولاً تصمیم گیری در مدیریت بهداشت درمان ما متأسفانه تصمیم گیری توأم با تردید بود، توأم با نقص آگاهی و دانش در این زمینه بود که خب این شرایط رو به وجود آورد. در بنگاه‌های ما هم همین اتفاق افتاد، یعنی اونهایی که این زیرساخت‌ها رو به سرعت در خودشون تعبیه کردن خب آسیب‌های کمتری داشتن. توی کرونا متوجه شدیم که یک کسب و کار سالم کافی نیست، کسب و کار باید ویژگی‌های کسب و کار مقاوم رو داشته باشه، وگرنه کسب و کارهای سالم هم درجه آسیب پذیریشون در این شرایط افزایش پیدا می‌کنه. قاطعیت در تصمیم گیری، جسارت در تصمیم گیری و سرعت تصمیم گیری بسیار مهمه. دیدیم که تعلل در قرنطینه مثلا چه اتفاقی برای کشور وجود آورد، تعلل در اینکه مثلا اماکن مذهبی باید تعطیل بشن در شهرهای دیگه، در استانهای دیگه چه اتفاقاتی رو به وجود آورد، تعلل در اینکه اجتماعات عمومی باید تعطیل بشن چه اتفاقاتی رو به وجود آورد. هر کدوم از بنگاه ها مگر در اندازه خودشون در این تصمیم گیری ها تعلل کردن، بی تردید کارکنانشون رو بیشتر در معرض آسیب قرار دادن و به کسب و کارشون آسیب دید. و در نهایت اینکه واقعا در مدیریت بحران چه در سطح بنگاه چه در سطح کشور هیچ ملاحظه بالاتر از اون نیست، نه ملاحظه سیاسی، نه ملاحظه مذهبی، نه ملاحظه اقتصادی. بحران که به وجود میاد تمام ملاحظات باید کنار گذاشته بشه، اولین و محکمترین تصمیمی که گرفته میشه این هستش که فقط چگونه میشه بحران رو در مدیریت کرد، زمانش رو کاهش داد، عمق اثرش رو کاهش داد و وضعیت رو تا حد ممکن به شرایط عادی یا به شرایط استیبل، شرایط باثبات تبدیل کرد. کرونا برای کسب و کارهای ما فرصت نوآوری بوده و فرصت نوآوری هست. خیلی از بنگاه‌ها مدل کسب و کارشون رو در این شرایط یا تغییر دادن یا در آستانه تغییر دادن هستن. تا پیش از این ما به بنگاه‌هایی که مدل کسب و کارشون مبتنی بر آی‌تی باشه میگفتیم استارتاپ، در حالی که دیگه الان این مدل یک مدل الزامی است برای کسب و کارهای ما و دیگه اگر کسب و کاری مبتنی بر باشه این مدل مدل نامتعارفی هستش. خیلی از فرآیندهای کاری درون سازمان در شرایط کرونا درش فرصت نوآوری هست. فرآیندهای کاری ما در پیش از کرونا خیلی درش همبستگی و وابستگی نیروی انسانی وجود داشت، یعنی واحدهای مختلف منتزع از هم نمیتونستن کار بکنن. در شرایط کرونا که همه رفتن خونشون، ما فهمیدیم که واحدها به صورت جزیره‌ای هم باید بتونن کار بکنن. بدون به عبارتی حضور در تیمشون هم باید بتونن فانکشناشون و کارهاشون انجام. فرایند کاری سازمان به این جهت قابلیت نوآوری درشون وجود داره که عین شرایطی که فرض کنید ما میخوایم مانور یک بحران رو بدیم مثل مانور زلزله، به محض اینکه شرایط بخواد به بحران نزدیک بشه ما بتونیم فرایندهای کسب و کاری رو بلافاصله از همدیگه به عبارتی منقطع بکنیم، باز بکنیم و افراد بتونن در شرایط دورکاری و در شرایطی که در کنار واحدهای دیگه نیستن کار بکنن. مهارت‌های سازمانی درش بسیار جای نوآوری وجود داره. در دوران کرونا خب ما متوجه شدیم که تسلط به آیتی فقط مهارت آیتی من بنگاه یا شرکت نیست، فقط مهارت جوانترهای شرکت نیست، همه باید مهارت‌های کار با اپلیکیشن ها رو، کار با نرم افزار ها رو، کار با پلتفرم های جلسات مجازی و امثال اینها رو یاد بگیرن. مدیریت منابع انسانی بسیار فرصت نوآوری در کرونا وجود داره. روش های انگیزه مند کردن پرسنل در این شرایط با شرایط عادی فرق میکنه. روش های حفظ سطح نشاط در سازمان در شرایطی که افراد واقعا استرس دارن، نگرانی دارن یا خیلیشون حتی در دفتر نیستن، در منازلشون نشستن، فرق میکنه. روش های حتی جذب و استخدام خب طبیعتا در این وضعیت و در این شرایط تفاوت میکنه. پس در مدیریت منابع انسانی هم فرصت های برای نوسازی و نوآوری وجود داره. در پورتفوی کسب و کار خب خیلی از ماها متوجه شدیم که همونطوری که اشاره کردم کسب و کار تک محور یا تک محصول کسب و کار آسیب پذیری هست. خیلی از ما متوجه شدیم که فرصت‌های آینده کسب و کار چیزهایی هستن که ما شاید کمتر به اونها چشم دوخته بودیم و در نهایت اون فرصت‌ها رو باید بیاریم و در فعالیت‌های آینده‌مون قرار بدیم و سرمایه‌گذاری کنیم. حتی در مسئولیت اجتماعی هم ما فرصت‌های نوآوری رو در دوران کرونا شناسایی کردیم. اینکه مثلا با خرید تبلت و اهدای اون به دانش آموزای مناطق کمتر توسعه یافته به اونها فرصت آموزش میدیم. این مسئولیت اجتماعی ماست. اونها رو یک شهروند دیجیتال می‌کنیم و در نهایت نتایج این در سالهای بعد میتوانه برای همه ما دیده بشه و مشهود باشه. و در نهایت شیوه های مدیریت ما، شیوه های مدیریتمون از مدیریت های سلسله مراتبی به مدیریت باز، از مدیریت های به عبارتی ریجید یا غیر منعطف، از مدیریت پشت میز به مدیریت به عبارتی کوچنده، چه در منزل باشین، چه در مسیر راه باشین، چه در خارج از کشور یا چه در پشت میز، اصولا همه جا این مدیریت رو باید انجام بده. اینها فرصت‌های نوآوری در کسب و کارهای ماست که به بعضی از اونها پرداختیم و از بعضی از اونها هم شاید غفلت کردیم و باید بهش بیشتر توجه بکنیم. من بحثم تمام شد، یه مقداری هم طولانی شد فکر میکنم. دو تا کتاب رو پیشنهاد میکنم که مطالعه بکنید. کتاب قوی سیاه که شاید مقدار آشنا باشه براتون، نوشته نسیم نیکولاس طالب هست و خیلی در راستای همین اتفاق کروناییست که افتاده. قوی سیاه به تعبیر نیکولاس طالب همون اتفاقاتیست که ما در احتمال وقوعش رو بسیار کم میبینیم، اما اگر واقع بشه میتوانه آثار بحرانی و جدی داشته باشه به کسب و کارها. کتاب فقر احمق میکند یک کتابیست در حوزه اقتصاد رفتاری، به نظر من یک کتاب فوق‌العاده است. یعنی یک نگاهیست به این که چطور نه فقط فقر مالی بلکه تنگنای زمان یا فقر زمان، تنگنای فکری یا به عبارتی مشغولیت بیش از حد ذهنی و هر کمبود منابعی، حالا اسمش رو مترجم گذاشته فقر احمق میکند ولی عنوان انگلیسیش scarcity یا کمیابی هستش. این چگونه میتوانه آثار منفی داشته باشه روی کارایی، روی بهره‌وری، روی فرد، روی خانواده و روی سازمان و با چه روش‌های این میتوانه بهبود پیدا کنه و اصلاح بشه. این کتاب کتابیست که خیلی از اساتید طراز اول و نوبلیست های اقتصاد رفتاری به عنوان یک کتاب فوق‌العاده و بی‌نظیر اون رو پریز نوشتن براش و تقریز براش نوشتن و ازش تعریف کردن. من عرضم تموم شد، ببخشید یه مقداری طولانی شد، امیدوارم که درش نکاتی هرچند کم برای بازاندیشی شما وجود داشته باشه، چون من اعتقاد دارم که هیچ کس چیزی رو نمیتوانه بفهمه یا یاد بگیره تا زمانی که نخواد. برای همین به تعبیر من چیزی به نام فهماندن وجود خارجی نداره، هرچی که هست فهمیدنه. یعنی آنچه که من بخواهم میفهمم و یاد میگیرم و اگر نخواهم اصولا هر چقدر هم دیگری تلاش بکنه من آن مقصود و مراد اون رو نخواهم فهمید. خیلی متشکر.
خیلی خیلی ممنون جناب دکتر. عرض کنم که دکتر سلطانی واقعا سخنرانی مبسوط و بسیار روشنگری بود. منتها خب البته اگه سوالایی آمده باشه میپرسم در خدمتتون اراده میدیم که انشالله بدین پاسخ. اما اون چی که من میخوام بپرسم خودم این هستش که به هر حال به نظر شما بخش خصوصی در این شرایط با این حرکاتی که در دولت و حاکمیت و مملکت داره انجام میشه، خیلی از این مسائلی که شما مرغوم فرمودید ممکنه خیلی هاشون نتونه اجرا بکنه و یا وسایلش نباشه. ما چه کاری، چه اقداماتی به نظر شما باید بکنیم به نظر شما تا پیشنهاداتی به دولت بدیم یا بریم از دولت بخوایم چند اصلی رو فراهم بکنه؟ چون عملا ببینید یه مشکلی که ما الان داریم در مملکت ما بخش خصوصی میگن بیاد یه کارایی بکنه، ولی عملا ما وقتی که میریم اقدام بخوایم بکنیم صحبت بکنیم میفهمیم بخش خصوصی که ما تصورشو داریم اون بخش خصوصی نیست که مورد قبول اوناست. اونا از بخش خصوصی کسای دیگر رو میگن. ولی به هر حال یه مشکلی در این مورد هست. یکی بعد هم به هر حال این تشکل‌های مدنی چه اقدامات و چه در راستای فرمایشات شما، چون خب به هر حال مثلا یه نقاط کلیدی رو باید ما به دست بیاریم که بریم و از دولت بخوایم که اینو انجام بده. نمیشه مملکت رو تعطیل کرد، بریم همه خونه بشینن. خب بعد زندگی مختل میشه. میشه خیلی موقتی کاری کرد، ولی اینکه اصلا بگیم مثلا دو ماه تعطیل مثلا عملی نیست، مگر اینکه روزهای اول شاید میتونستم، ولی الان در این شرایط نمیشه. ضمن اینکه برای حفظ کسب و کار ما وظیفه داریم در حال پیشنهاداتی بدیم، ما داریم این مسائل رو جستجو میکنیم. تو همین وبینارها، تو همین صحبتها که نظرمون رو جمع‌بندی بکنیم با صحبتهایی که میشه و پیشنهاداتی بکنن. من میخوام بیرم اگر جناب عالی نکات مهمی رو 5 تا 2 تا 3 تا 4 تا نمیشه برای دولت رو سخنرانی کرد که ما بتوانیم چیز بکنیم، اینا رو یا مطالبه فرمایید بعد به ما بدین، یا اینکه اگر میتوانید نکات اصلیشو بفرمایید تا ببینم سوالی اومده مطرح بکنم.
خواهش می‌کنم. آقای مهندس، دولت ما بیش از بخش خصوصی ما، بیش از هر دولت شاید دیگری در منطقه، حالا اگر بگم بیش از یعنی در انتهای طیفه، شاید به عنوان بیشترین یا بالاترین قلمداد نشه، خودش در بحرانه. دولت ما خودش در بحرانه، در بحران خودساخته ایست که در این سالها به وجود آمده. خودساخته میگم دولت رو در معنای عامش در نظر بگیرید، نه قوه مجری. و به عبارتی ذات نایافته از هستی بخش کی تواند بود هستی بخش؟ ما از نهادی که خودش در بحران جدی قرار داره نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی رو از بحران خارج کنه. حتی نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که گوشهاش رو یک فردی که دار وحشت هست پنیک کرده شما رو نگاه میکنه، ولی گویا حرف شما رو اصلا نمیشنوه. به نظر من ما در چنین شرایطی هستیم. من زمانی که بحران کرونا اتفاق افتاد، زمانی که حالا کرونا اتفاق افتاد، من بازم اینجا اشاره میکنم واقعا کرونا اگر برای استان هوبه چین بحران بود، دیگه برای بقیه دنیا نباید بحران میبود. یعنی درست مدیریت نشد، حالا اصلا بحث ایران هم نیست، در غرب هم درست مدیریت نشد. کشورهای معدودی هستن که هم سرعت داشتن، هم جسارت داشتن، هم قاطعیت داشتن، هم سرمایه اجتماعی به نسبت خوبی داشتن و البته منابع مالی هم حتما موثر بوده که توانستن پیشگیری کنن از این بحران یا درجه اون رو به حداقل برسونن. زمانی که این وضعیت در کشور اتفاق افتاد، من عرض کردم که حاکمیت هوشمند بحران‌گریزه، زیرا همیشه بحران در پیش هست. یعنی چی؟ یعنی این که ما سالها خودمون رو در بحران اتمی نگه داشتیم، در بحران حالا عرض میکنم نگه داشتیم، نمیگم که صرفا خطای ما بوده، بالاخره طرف مقابل هم بوده، ولی بازی کردن در صحنه جهانی اون مهارت‌های رو میخواد که شما بتوانید بالاخره در این شرایطی که حتی احیانا زور هم بهت میگن، حتی بعضی از جاها بر علیه منافع به صورت آشکار دارن دیگران، خود تا از اون بحران ها نگه داشتیم. بنیان های سرمایه اجتماعی کشور پایین اومده، از نظر مالی به شدت کشور ضعیف شده، از نظر تحرک بین المللی به شدت محدود شده، از نظر امکان تأمین تجهیزات بهداشتی و پزشکی و غیر و سالک خب به شدت مشکل پیدا کردیم، از نظر وضعیت اقتصادی مردم، معیشت حتی پرستار و غیر و سالک، تمام اینها خب حاصل همون بحران‌های انباشته یا اون بحران‌های پایدار یا ساستیندیه که من عرض کردم. حالا ما تو این شرایط رفتیم تو کرونا، خب معلومه که این اتفاق میفته. حالا تو همین شرایطی که دولت بحران روی بحران داره، ما به عنوان بخش خصوصی بریم و از این جنس حرفا باهاش بزنیم. من واقعیت اعتقادم رو به این که دولت بتوانه کاری انجام بده در حدی که مسائل و مشکلات ما رو بتونه به صورت اساسی حل بکنه، یعنی موضوعات کوچیک و به عبارتی از این ستون به اون ستون کارهای انجام دادن خب داره انجام میشه و پیشنهادهایی رو هم ما داریم میدیم، ولی بیشتر از این من خیلی مجالی نمیبینم، واقع بینانه میخوام خدمت شما بگم. بنابراین هر کی از من میپرسه که شما فرض کن چه پیشنهادی چه توصیه‌ای داری برای اتفاقاتی که افتاده، برای ارز، برای فرض کنید که موضوعات تجارت خارجی، برای همین کالاهای ما که انبار شده بود، برای عبور از کرونا، من میگم من هیچ پیشنهادی ندارم. چرا ندارم؟ چون میدونم کسی که قرار اینو اجرا بکنه نمیتونه اجرا بکنه، پس بنابراین دلیلی نداره که من انرژیم رو بذارم روی چیزی که باور ندارم مخاطبش بتونه اون رو انجام بده.
بله البته، خیلی متشکرم. البته سوالی کردم که شما جواب دادید، نمیشه نقش سازمان‌های غیر دولتی جهت تثبیت کسب و کارها در مواقع بحرانی چه میتواند باشد که اینو مفسود شما توضیح دادید. سوال دومی که نظر شما در مورد امید به کسب و کار سالم در ایران چیست؟ اینم فرمودید، حالا اگر توضیح بیشتر روزی به این قسمت دوم دارید.
من البته در خود سازمان‌های غیر دولتی این نکته رو عرض بکنم. ببین، سازمان غیر دولتی ابتدا باید بتونه در بحران خودشون نجات بده دیگه. سازمان‌های غیر دولتی ما تمام اون نکاتی رو که من به عنوان کسب و کار عرض کردم، معنای فقط کسب و کار انتفاعی نیست، یعنی سازمان‌های مأموریت محور هم که سازمان‌های غیر انتفاعی هستند، اگر اون اصول یک سازمان مقاوم رو در خودشون طراحی و تعبیه نکنن، آسیب می‌بینن یا آسیب دیدن در این شرایط. یعنی به طور مشخص اگر که در یک کسب و کار با قطع شدن فروش وضعیت مالی دچار مخاطره میشه، در یک سازمان غیر انتفاعی هم با قطع شدن حمایت‌های مالی، کمک‌های مالی، این مخاطره براشون به وجود میاد. پس سوال این هستش که سازمان غیر دولتی در این شرایط چگونه میتونه جریان مالی خودش رو حفظ بکنه و میتونه مأموریتاش رو انجام بده، یا اگر سازمان‌های غیر انتفاعی ما طبیعتاً مدل کسب و کارشون رو، مدل فعالیتشون رو با دورکاری، با کار در فضای مجازی منطبق نکنند، خب طبیعتاً اونها هم نمیتونن مأموریت خودشون رو انجام بدن. من به نظرم میرسه اصل قضیه در شرایط کنونی این هستش که ما بتوانیم سازمان‌های غیر دولتیمون رو هم تا حد ممکن از پیامدهای بحران کرونا حفظ بکنیم، یعنی خودشون بتوانن این کار رو انجام بدن. و موضوع دوم، کمک به کسب و کارها در این شرایط چگونه اتفاق میفته؟ اینطوری که سازمان‌های مدنی ما هم در مدیریت ابعاد بحران کرونا نقش آفرین باشن. خب خود بخش خصوصی با وقوع این بحران کمپین نفس رو به طور مثال راه اندازی کرد. ما تلاش کردیم که تا اونجایی که میتونیم در این شرایط محدودیت مالی و تحریم، به خصوص در اون ماهای اول، ملزومات مورد نیاز بیمارستان‌ها رو تأمین کنیم، چه از خارج وارد کنیم چه در داخل تولید بکنیم. تقریبا حدود 270-80 تا بیمارستان رو ما در 3-4 ماه اول کمک رسانی کردیم در کمپین نفس ماسک 95 و ارشد که گان و لباس کرونا و موضوعاتی از این دست. جزء سازمان‌های مدنی ما هم در این شرایط باید یک شیفت مأموریتی داشته باشند به سمت کمک به مدیریت بحران کرونا، ولی به صورت موقت حتی. و این مدیریت میتونه کمک بکنه به کسب و کارهای ما.
یه سوال دیگه آمده، دیگه وقتمون هم تمامه. سوال میگه چند مدل کسب و کار در بحران کرونا که با شرایط فعلی را مناسب باشد رو معرفی کنید. شما فرمودید یه تعدادی رو گفتید که دورکاری بکنن، اونایی که به اصطلاح وسایل مجازی کسبشون رو انجام میدن، فروش با اینترنت وسایل مجازی. میفرمایید یه توضیح کوتاهی بدید در این مورد.
ببینید من عرض بکنم چند مدل کسب و کار، اگه بخوام ساده بگم اینطور نیست. شما اولا به عبارتی پلتفرم کسب و کارتون از پلتفرم حقیقی تا حد امکان باید شیفت بدید به پلتفرم مجازی. نیاز به این که پرسنل ات سایت باشن رو باید به حداقل برسونید. مدل دورکاری رو باید افزایش بدید. فعالیت اقتصادی رو باید مبتنی بکنید بر نیازهای امروز مشتریان یا جامعه در شرایط فعلی و همینطور نیازهایی که میتوانه در آینده تقویت بشه. یعنی این بحران کرونا تغییراتی رو در نیاز مصرف کننده یا نیاز جامعه به وجود میاره که روی اون تغییرات، چه از نظر تولید کالاهای مبتنی بر ملاحظات و مسائل بهداشتی، چه از نظر تولید محتوای بیشتر در فضای مجازی به قصد نیازهای تفریحی، نیازهای آموزشی، چه از حیث این که کالا رو بتونن در محلشون داشته باشن، یعنی لوجستیک کالا طبیعتاً به نوعی باشه که به صورت آنلاین خریداری کنن و بهشون تحویل بدن، چه از حیث سلامت یا تضمین سلامت اون کارها. اینا همه قطعات پازل مدل کسب و کاره که هر کدومش رو یه مقداری جابجا کردن میتونه مدل جدید کسب و کار رو برای فعالیت اقتصادی شکل بده.
عرض کنم که من فقط یه مطالب دیگه ای بگم در مورد کارهای مثل کارهای عمرانی. خب طوری که عمرانی وقتی ما هم پل بسازن با دورکاری که نمیشه، تونل میخوام بکنن نمیشه، و خیلی از این کارها که به قول معروف لازم هم هست برای مملکت میخواد بشه. خب ضمن این که خیلی مشکلات دیگه است، البته من فکر میکنم در آینده چون خیلی از کارگاه های ما عملا در شرایط فعلی فول دارن کار میکنن، خیلی میدونید کار مشکلیه این کار، حتما ما باید یه وبینارم در این مورد بذاریم که به هر حال این نوع کارهایی که کار اجراییه به چه صورت انجام بشه. حالا انشالله که بتونیم موفق باشیم. سوال دیگه اگر هست دیگه سوال نداریم.
یکی از دوستان حالا مجدد سوال کردن که به کسب و کار سالم آمید ببندیم. خیلی پاسخ طولانی داره ولی من بلد. شما فقط این رو از
تعریف کردین اینو.
بله، مادامی که محیط کسب و کار الزامات سلامت رو به میزان لازم به وجود نیاره، ایجاد کسب و کار سالم مشکله، نه اینکه عملی نیست. این که میگید امید ببندیم، به نظر من این توان و قدرت مدیریتی در اون بنگاهیه که میتونه در این شرایط کسب و کار سالم رو کماکان رقم بزنه و ایجاد بکنه و کسب و کاری که بتونه مبتنی بر عوامل محیطی کماکان اون اجزای کسب و کار سالم رو داشته باشه. لذا امید بستن به نظر من بله، ولی آیا ساده است؟ نه، سخت‌تره. در مقایسه با دوران رونق طبیعتاً داشتن کسب و کار سالم در دوران رکود سخت‌تره، در مقایسه با شرایطی که وضع اقتصاد خوب باشه، در شرایطی کرونا نباشه. کار سختی است، ولی این برمیگرده به ماهیت کسب و کار. اگر ماهیت کسب و کار رو درست انتخاب کرده باشید، اگر تقاضا برای اون کسب و کار وجود داشته باشه، اگر مدیریت توانمندی باشه، اگر نیروی انسانی قابلی داشته باشه، هر چی بیشتر به اون معیارهای کسب و کار سالم نزدیک میشه.
بله، خیلی متشکرم. در آخر زحمت کشیدید.
خواهش می‌کنم.
دوستان همینطور دارن سوال میکنن ولی من فکر میکنم دیگه وقت نداریم. شما خیلی مزاحم شما شدید.
خواهش می‌کنم.
بله. در حال من به خصوص یکی از دوستان عزیز نوشتن که در شرایط بحرانی سیاسی مملکت اون وقت چجوری با این بحران میشه اقدام کرد. در حال خیلی متشکرم از لطفی که کردید و پذیرفتید. خیلی ما استفاده کردیم. حتما در این مورد ما جنبندی‌هایی خواهیم کرد، نظر دیگران هم می‌پرسیم، حتما با شما مشورت خواهیم کرد.
در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم از این فرصتی که فراهم کردید و ممنونم از همه دوستانی که تا آخرین لحظه